شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. دو تن از مدافعان حقوق قربانیان جنسی و از مخالفان تجاوز مشترکاً برنده نوبل صلح شدند. ناهید خداکرمی از اعضای شورای شهر تهران میگوید به دادگاه رسانه احضار شده است. و رئیس کمیسیون اروپا میگوید باید به برجام پایبند بود. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرهای این ساعت رادیو فردا. جایزه صلح نوبل صبح روز جمعه به طور مشترک به نادیا مراد، فعال حقوق بشر کرد عراقی، و دنیس موکوگی، دکتر زنان از کشور کنگو اعطا شد. رئیس کمیته نوبل در اعلامیه خود در این رابطه گفته است که این دو در مبارزه علیه جرایم جنسی نقشی مهم و کلیدی دارند. تخصص آقای موکوگی در درمان زنانی است که مورد خشونت جنسی قرار گرفتند. دنیس موکوگی بیش از 30,000 زن را در کنگو درمان کرده است. نادیا مراد نیز از ایزدی‌های کرد عراق است که در سال 2014 توانست از اسارت گروه داعش فرار کند و از آن زمان برای آزادی ایزدی‌ها و همچنین توقف قاچاق انسان فعالیت می‌کند. تلاش هر دو برنده امسال بر توقف استفاده از خشونت جنسی به عنوان ابزاری جنگی متمرکز شده است. جایزه نوبل صلح معادل 1,000,000 دلار آمریکا است و نشان آن روز 19 آذر ماه مشترکاً به این افراد اعطا خواهد شد. ناهید خداکرمی عضو شورای شهر تهران روز 13 مهر اعلام کرد که ستاد امر به معروف و نهی از منکر اصفهان به خاطر توییت‌هایش از او شکایت کرده و دادگاه فرهنگ و رسانه نیز وی را احضار کرده است. خانم خداکرمی در گفتگو با خبرگزاری جمهوری اسلامی ایرنا میگوید به خاطر توییت‌ها و نوت‌های ماه گذشته‌اش تحت عنوان انتخاب نوع پوشش حق زنانه است از او شکایت شده است. ناهید خداکرمی همراه با الهام فخاری و بهاره آروین از زنان شورای شهر تهران هستند که بدون حجاب چادر و با مانتو در جلسات شورا حاضر می شوند. خانم خداکرمی در شهریور ماه درباره پوشش خود گفته بود که باید به زنان حق انتخاب پوشش داده شود. ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا بازوی اجرایی اتحادیه اروپا میگوید اتحادیه اروپا باید به تعهدات خود در قبال برجام پایبند بماند و از تغییرات در سیاست‌های آمریکا تأثیر نگیرد. آقای یونکر روز جمعه و در جریان سخنرانی خود در پارلمان اتریش در شهر وین گفته است که اروپا باید پای حرفش بایستد و چون کس دیگری حرفش را عوض کرده، اروپا نیز نباید همین رویه را در پیش بگیرد. اتحادیه اروپا و بازوی اجرایی‌اش برای حمایت از ایران و حفظ برجام تدابیری اندیشیدند که بخشای بانکیان از اواسط آبان اجرایی خواهد شد. در رغم این تدابیر، ایران با خروج کمپانی‌های بزرگ اروپایی مواجه بوده است. آمریکا میگوید برجام در محدودسازی بلندپروازی‌های منطقه‌ای ایران و همچنین کنترل موشک‌های بالستیک ناکام بوده و طرف‌های اروپایی نظیر بریتانیا و فرانسه معتقدند برجام باید حفظ شود و این موارد در قالب توافق دیگر مورد مذاکره قرار گیرند. کیوان مزدا از برجسته‌ترین جراحان ستون فقرات و رئیس بخش ارتوپدی اطفال بیمارستان روبرت دوبری پاریس روز 12 مهر و در آستانه 70 سالگی درگذشت. کیوان مزدا از بنیانگذاران مؤسسه خیریه زنجیره امید است. این مؤسسه فرانسوی در کشورهای توسعه نیافته کودکان را به رایگان درمان می‌کند و شاخه‌ای پیوسته از آن نیز در ایران بیماری‌های قلبی، ارتوپدی و ترمیمی کودکان محروم زیر 18 سال را درمان می کند. زندگی و فعالیت های کیوان مزدا و خدماتی که به خانواده های محروم ارائه می کند سوژه فیلم مستندی با نام آی آدم ها ساخته رخشان بنی اعتماد شده است. این فیلم در سال 1395 به نمایش درآمد. و عیسی کلانتری رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست میگوید اگر به مشکلات متعدد زیست محیطی رسیدگی نشود 70% از زمین‌های زراعی در 20 یا 30 سال آینده از دست خواهند رفت. آقای کلانتری در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری فرانسه میگوید جنوب رشته کوه البرز و شرق رشته کوه زاگرس مناطقی است که بدون توجه سریع غیر زراعی خواهند شد. او مدیریت نادرست آب و تصمیم‌های غلطی که تحت فشارهای سیاسی و اقتصادی گرفته شده همراه با تغییرات اقلیمی و تحریم‌های آمریکا از جمله دلایل این بحران‌ها می‌داند. مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید. همچنان همراه ما بمونید با برنامه ساعت ششم، کاری از همکارم نیوشا بغراتی.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی.
توام با تبعیض
میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
منیجر هستم از بندر منیجر.
جلوت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
مازندران مرکزی بیجن.
سلام و درود بر شما. حدود 6 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر به وقت تهران من نیوشا بقراطی هستم، به شما سلام میگم و امیدوارم روز تعطیل خوبی رو پشت سر گذاشته باشید، لحظه ها و دقایق بهتری رو پیش رو داشته باشید. جای نری دست به موج گیرندتون نزنید. شماره تلفن 00420221122454 باز خواهد بود به روی شما. تا حدود 1 ساعت دیگه ارتباط مستقیم میتونید داشته باشید با رادیو فردا. اینها محاربند، رحم نکنید و سلام. تابستان 1367 با حکم کوتاهی به این مضمون از آیت الله روح الله خمینی تبدیل شد به زمانی برای اعدام فراقانونی صدها و هزاران زندانی سیاسی عموماً مجاهد و چپ. 30 سال پیش در چنین روزهای پاییزی بود که در پایان یک دوره 2 ماهه مرگبار، آتش یکی از آتشین ترین اقدامات قهری حکومت علیه اپوزیسیون به خاکستر می نشست. اقدامی مخفیانه که به دستور شخص اول حکومت و به واسطه کمیته 3 نفره به شکل فراقانونی صورت گرفت و تعداد پرشمار اما نامعلومی از زندانیانی رو که حکم خودشون رو دریافت کرده بودند یا حتی در آستانه آزادی بودند پای چوبه دار یا مقابل جوخه آتش فرستاد. کمیته متشکل از حسین علی نیری حاکم شهر، مرتضی اشراقی دادستان تهران و مصطفی پور محمدی نماینده وزارت اطلاعات. اقدامی که اگرچه بعدها بسیاری رو بهت زده کرد اما تنین گرایش به اون در سخنان بسیاری از مقامات وقت حکومت از سالهای پیش شنیده می شد. از جمله از زبان اکبر هاشمی رفسنجانی هنگامی که 7 سال پیش از اعدامهای 67 در چنین روزهای پاییزی به تاریخ 11 مهر ماه 1360 و به نوشته روزنامه اطلاعات درباره گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی چنین گفته بود: بر طبق فرامین الهی 4 حکم بر اینها لازم الاجراست. 1. کشته شوند. 2. به دار کشیده شوند. 3. دست و پایشان قطع شود. 4. اینها از جامعه جدا شوند. اگر آن روز، یعنی اوایل انقلاب، 200 نفر از اینها را می گرفتیم و اعدامشان می کردیم، امروز اینقدر نمی شدند. امروز اگر با قاطعیت در مقابل این گروهک های مسلح منافق و آمریکایی و شوروی نیستیم، 3 سال دیگر به جای 1000 اعدام باید چندین هزار را اعدام کنیم. بار دیگر اعلام می کنم که ما به حکم قرآن راه قاطع قلع و قمع منافقین مسلحی را که در برابر اسلام و مسلمین ایستادند در پیش گرفته ایم. و 7 سال بعد از این گفته های رفسنجانی چنین شد. نه 200 که بسیار بیشتر از اینها اعدام شدند و سرانجام 30 سال پیش در چنین روزهای آیت الله خمینی بعد از چند هفته خونین پایان این روند فراقانونی رو رسمیت بخشید، هنگامی که بنابر کتاب خاطرات هاشمی رفسنجانی در روز 5 مهر ماه 67 بررسی وضعیت باقی مانده زندانیان سیاسی رو به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد، با تأکید بر اینکه این رسیدگی مطابق روال معمول و قبل از اقدامات تابستان 67 انجام شود. من نیوشا بقراطی هستم و اونچه که میشنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 30 سال بعد از پایان اعدامهای 67 از شما درباره این اتفاق میپرسیم. درباره این حادثه چه فکر میکنید؟ به نظر شما تأثیر این حادثه بر آینده حکومت، حکومتی که امروز شاهدش هستیم، و اپوزیسیون، اپوزیسیونی که امروز میبینیم چه بوده؟ 00420221122454 شماره تلفن مستقیم ماست در این برنامه. اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام با ما در تماس باشید، شناسه ما در تلگرام هست @fardagram. امروز در برنامه ساعت ششم میهمان ما آقای ایرج مصداقی است، نویسنده، فعال حقوق بشر و زندانی پیشین سیاسی که از سال 1360 تا 1370 رو به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق به مدت 10 سال در زندان گذروند، از اعضای پیشین مجاهدین و یکی از جان به در بردگان اعدام‌های سال 67. آقای مصداقی عزیز، به شما سلام می‌کنم و ممنونم که دعوت من رو قبول کردید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همچنین خدمت شنوندگان عزیز. تشکر می‌کنم از اینکه فرصت رو در اختیار من گذاشتین تا با هموطنانمون همراه باشیم.
خواهش می‌کنم. آقای مصداقی، به روال همیشگی برنامه اجازه بدید که پیش از اینکه سوال نخست رو از شما بپرسم، از شنوندگان برنامه بشنویم. یکی از شنونده ها روی خط داشته باشیم، نظر ایشون رو گوش کنیم و بعد برنامه رو با شما پیش خواهیم برد. بشنویم از کیوان که میگه در سالهای 60 جوان نوجوان بوده و از لحاظ سیاسی فعال.
سلام عرض میکنم. من خودم از نسلی هستم که خیلی از دوستانم، همکلاسیام در اون دوران واقعا در اون دوران کشته شدن. خاطره کوچیکی که یادم هست، من خودم طرفدار حزب توده بودم. ما را از مدرسه، در واقع همه بچه‌ها رو از مدرسه بیرون کردن، دوستان پیکاری و مجاهد و اقلیت و حتی اکثریتی هم به دفاع از بچه‌ها واسطاده بودن. بقیه بچه‌ها همه اونها رو تو مدرسه نگه داشتن، ما را انداختن مدرسه بیرون. چه بلای سر این بچه‌ها آوردن واقعا نمیدونم. فقط خیلی از دوستان ما در اون دوران، در اون موقع کشته شدن، واقعا اعدام شدن، تو زندان ها افتادن. حالا بعد یه سریشون رو شنیدم که آزاد شدن بعد از سالها. خب از اونجایی که جمهوری اسلامی ظاهرا مثل این که دادگاه لاهه رو به رسمیت میشناسه، نمیدونم آیا تا حالا کسی از طرف به نمایندگی از این خانواده هایی که بچه هاشون رو تو دوران دهه 60 از دست دادن، آیا به دادگاه لاهه شکایت کرده از ایران؟ آیا این امکانش وجود داره که بتونیم یه همچین کاری رو انجام بدیم ما؟ چرا ما حالا سوار بر موج نشیم؟ جمهوری اسلامی همیشه این کارو کرده. اگر امکانش باشه، من فکر میکنم که باید پرونده ایران رو به دادگاه لاهه آدم ببره و برای مخصوصا برای این کشتار دهه 60، این جنایت علیه بشریت بوده واقعا و باید اینها بیان اونجا پاسخگو باشن. همینطور که درباره اختلاف نظری که با امریکا داشتن شکایتشون رو به دادگاه لاهه بردن، باید پاسخگو این شکایت هم باشن.
بسیار خوب، شنیدیم نظر و پیام این شنوندهمون رو از طریق @fardagram. شما هم میتونید نظرتون رو به دست ما و به گوش شنوندگان رادیو فردا برسونید. آقای مصداقی، درباره سالهای پر اعدام و پر مرگ دهه 60 صحبت میکنیم، به طور مشخص تا 67. شما در زندان بودید اون موقع، همونطوری که گفتیم. بذار در ابتدا ازتون بپرسم در مورد حال و هوای اون موقع. شاید برای شنوندگان ما خیلی جالب باشه که از کسی که خودش تجربه کرده اون سالها رو بخواد کوتاه بشنوه. آیا اصلا واقف بودید که در تابستان 67 چنین روندی در جریان، زندانیان سیاسی میدونستند که همچین اتفاقی داره میفته؟
مطلقا کسی چنین تصوری نداشت. در حتی در پروسه اعدام هم بسیاری از افراد وقتی با واقعیت روبرو می شدن نمی تونستن اون رو هضم کنن، و حتی بعد از کشتار 67 هم این موزر رو تعدادی از کسانی که جان به در برده بودن همچنان با خودشون داشتن. من کشتار در این غافلگیری صورت گرفت و من چون خودم اون موقع در سلول انفرادی بودم و به طور تنبیهی، و ما اولین گروهی بودیم که در زندان گوهردشت صبح 8 مرداد ماه به دادگاه برده شدیم، و خودمون هم هیچ اطلاعی نداشتیم به کجا ما دارن ما رو میبرن یا چه اتفاقی قراره بیفته. منتها در درگیری که بین خود اونها پیش اومد، مسئول امنیتی زندان داوود لشکری، چون او دستور نداده بود ما رو بیارن و افسر نگهبان ما رو، چون تنبیهی بودیم در اون اولویت بندی که میکردن در سری اول قرار داده بود، در این درگیری که پیش اومد ما رو مسئول امنیتی زندان به سلولمون بازگردوند و ما باز هم نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته. در هر صورت در عین غافلگیری بود، برخلاف اون صحبتی که مسئولین نظام میکنن برای توجیه این کشتار.
یعنی فضای داخل زندان فضای داخل زندان در اون سالها همون فضای عادی بود که طی سالهای قبلش هم ادامه داشت. حالا به این مفهوم نیست که فضای آرامی بوده، ولی تغییر چندانی، یعنی تغییر اساساً به چشم نمیخورد بین زندانیان.
نه، اتفاقا فضا آرام بود. من میگم ما حالا تو سلول، ما تو بند انفرادی بودیم، ولی چون من روز بعدش هم همون روز کشتار، یعنی به سلول خود و به بند سابق خودمون منتقل شدیم، در هر صورت شرایط عادی بود، بند شرایط عادی داشت، یعنی هیچ اتفاق خاصی نیفتاده بود. و حتی این را عرض کنم خدمتون، حتی ماهای قبلش هم شرایط در گوهردش لااقل عادی بود. و منتها این تصمیم گیری ناگهانی همه چیز رو تغییر داد.
بسیار خوب آقای مستاقی عزیز، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم درباره اتفاقات تابستان 67. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. شماره تلفن ما دوستان هست 00420221122454. میتونید از طریق فیسبوک صدای ما رو بشنوید، از طریق صفحه فیسبوک رادیو فردا فیسبوک لایو، میتونید از طریق تلگرام با شناسه @فرداگرام پیام صوتی خودتون رو به دست همکارانم برسونید تا در برنامه پخش بشه. آقای اردشیر رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای اردشیر عزیز. شما چه فکر میکنید درباره اتفاقات سال 67؟ دامنه تأثیرگذاری اون رو چطور میبینید؟
با درود آقای بغراتی، اجازه بدید قبل از اون یه خاطره تعریف بکنم که بهتون بگم چه جوری هستن به نظر من مرد این حکومت. در سال 63 من دانشجو پزشکی دانشگاه تبریز بودم، توی دانشکده یکی از روزنامه خیلی معمولی، یکی از همکلاسیامون به اسم فرهاد به دست یکی از کسانی که استاد دانشگاه بودن و الان نماینده مجلس هستن به باد کتک گرفته شدم. من دیگه از اون روز به بعد فرهاد هیچ وقت ندیدم. فرهاد رفت خارج رو تحصیل کرد و الان پزشکی تو آمریکاست، متخصص. ولی میخوام اسم اون نماینده مجلس هم الان نمیبرم، برشک جز افراد سیاسیون در حال حاضر کشوره و از اصلاح طلبان. منظورم از این خاطره اینه که همه اینا کسانی هستن که بعد از انقلاب از هر کوچه محله‌ای اون لاتلوتشون در اومدن، رفتن توی کمیته ها، از کمیته ها هم رفتن توی نیروی انتظامی یا سپاه. الان گفتن که هیچ کس منتظری همچین واقعی نبود در سال 67. من شخصا منتظرش بودم. یعنی این افراد هر چیزی ازشون قابل انتظار هست، یعنی هر بیرحمی، هر کشتاری ازشون دور از انتظار نیست. ما یک اصلاح نژادی شدیم بعد از انقلاب، افراد مدنی، افراد صلح‌طلب ایرانی، افرادی که سیاسی بودن قبل از انقلاب، زندان کشیده بودن، جز حزبای مختلف بودن، اینا همه قلعه‌ام شدن. و افرادی که فقط میخوان زندگی کنن نوع معمولی زیر بار این یوغ استبداد هستن. و اون افرادی که در ایرانیایی که در هر محلی، در هر کوچه بازاری یک نفر پیدا میشد لاتلوت محل بود، اینا الان شدن حکام آقای خامنه‌ای، یعنی حکام رژیم آقای خامنه‌ای، نظام آقای خامنه‌ای. همشون یکی هست. در واقع ما یک مشکلی که داریم به نظر من مردم ایران، ما صلح طلب، صلح‌جو، آروم هستیم، در حالی که یک اصلاح نژادی شده. تمام مدیران ما، مسئولان ما، نمایندگان مجلس، حکام رژیم خامنه‌ای یک سری افراد میشه گفت خشن، بدن بهادر و کلاهبردار شدن رئیس ما. با این شده دیگه به قول معروف شده اپوزیسیون یا حالا.
ممنونم آقای اردشیر عزیز، متشکرم از اینکه در برنامه ما شرکت کردید. متاسفانه وقتمون کمی محدود هست. از شما دوستان دعوت میکنم، شما هم مثل اردشیر اگر میخواید صحبت بکنید درباره اعدام‌های 67، حالا اگر یه مقداری متمرکزتر روی مسئله خود اعدام‌ها صحبت بکنید ازتون متشکر میشم. موضوع برنامه این هست. شما هم میتونید تماس بگیرید با ما با شماره 00420221122454 54. آقای خشایار رو از تلگرام داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا که صحبت کرده درباره اعدام ها.
اعدام هایی که اتفاق افتاده 100% جنایت بوده و به هیچ وجه از نظر حقوقی و اخلاقی قابل توجیه نیست. اما چیزی که باید مردم ایران و خانواده قربانیان در نظر بگیرن اینه که باید نگاه رو به جلو باشه و بدونن که انتقام پایانی نداره و هیچ کمکی هم به بهبود شرایط ایران نمی‌کنه. و از طرف دیگه دیکته نوشته نشده غلط نداره. به اعتقاد من هر کدوم از گروه‌های سیاسی فعال در انقلاب 57 به غیر از جبهه ملی و نهضت آزادی اگر روی کار می‌اومدن در صدد حذف فیزیکی مخالفین خودشون برمی‌اومدن، حالا با ادبیات متفاوت، و باز هم ما شاهد یک چنین فضایی. دلیلش هم به نظر من فضای استبداد زده رشد و بلوغ سیاسی اتفاق نمیفته و فضا به سمت پولاریزه شدن میره و ما شاهد دو قطبی خیلی شدید هستیم. پای نتیجه این دو قطبی هم باز هم تکرار یک چنین وقایع تلخی برای مردم این سرزمین.
ات فرداگرام شناسه ماست در تلگرام، میتونید از طریقش با ما در تماس باشید. بسیار خوب آقای مصداقی، صحبت‌ها رو شنیدیم. بذارید با صحبت‌های خشایار سوال بعدیم رو از شما بپرسم. خشایار میگه که اگر گروه‌های دیگر، جناح‌ها و احزاب دیگر، گزینه‌های دیگری به جای جمهوری اسلامی، گزینه‌هایی که موجود بودند هم سر کار می‌اومدن، با توجه به معادلات کلان سیاسی که در اون دوره وجود داشته، فضا به همین سمت پیش می‌رفته. شما در این مورد چه فکر می‌کنید؟ فکر می‌کنید اتفاقی مثل اتفاق اعدام‌های 67، البته خیلی قابل پیش‌بینی نیست که با حکومت‌های دیگر چطور چه اتفاقاتی می‌تونست بیفته، ولی دست کم می‌تونیم بگیم که چقدر به نظر شما با ذات جمهوری اسلامی عجین هست و می‌تونست با بقیه جناح‌ها منافات داشته باشه، با مشی بقیه جناح‌ها یا هماهنگی داشته باشه؟
من تصور نمی‌کنم همچین اتفاقی می‌افتاد، به خاطر اینکه ما دوران شاه رو هم داشتیم، ما استبداد شاهی رو هم داشتیم، استبداد سلطنتی رو هم داشتیم و علاوه اون دوران رو تجربه کردیم. مطلقاً چنین شرایطی نبود. ما در دوران شاه فقط یک نوعی از استبداد سلطنتی داشتیم. در تمام دوران زمان شاه، به خصوص در دهه 50 که اوج مبارزات مسلحانه است و نه به یک روز و دو روز، بلکه سال‌ها مبارزه مسلحانه در اوج خودش قرار داره، چه از طرف مجاهدین چه از طرف فداییان، نهایت کسانی که اعدام میشن یا کشته میشن از صدها نفر تجاوز نمیکنه، در حالی که در نظام جمهوری اسلامی تنها در یک روز ممکن بود 100 نفر رو اعدام کنن. در هر صورت چنین اتفاقی قطعا که با قدرت رسیدن دیگر گروه های سیاسی به این ترتیب نمی افتاد. ممکنه به خاطر مشکلات که در جامعه ما بود قطعا نقض حقوق بشر میشد، قطعا رعایت حقوق دیگران در اونجا صورت نمی گرفت، ولی ما داریم از یک کشتار بزرگی صحبت میکنیم که در تاریخ معاصر ایران یا در تاریخ معاصر منطقه نمونهش رو نداریم. نه اینکه کشتار نمیشه، حتما قطعا کشتار در اینجا و اونجا میشه، در بسیاری از نقاط دنیا همین کشتارها بوده، حتی پاکسازی قومی بوده، ولی اونجا درگیری بین دو تا قومه، دو تا قبیله، دو تا درگیری، نه اینکه از بالاترین سطوح نظام یعنی رهبری مذهبی بیاد یک فرمان کشتاری رو بده، بعد تمام قوای مقننه، قضاییه و اجراییه در پشت این کشتار باشن و بعد بیاد پایین تر یک هیئت مشخصی در اونجا باشه و این هیئت مشخص تصمیم بگیره و بعد سیاست مسئولین دولتی و بعد دستگاه سیاست خارجی در داخل و خارج از کشور به تایید این کشتار بپردازه، یعنی سلسله مراتب مذهبی، سلسله مراتب از طرف دیگه قضایی و اجرایی و مقننه تماما در این کشتار دست داشتن و حتی میدونید ائمه جمعه جماعات و حتی در نمازهای جمعه شعار میدادن، در نمازهای جمعه زمینه سازی میکردن، بنابراین سلسله مراتب مذهبی پشت این کشتار بوده. چنین چیزی در هیچ کجای دنیا، در هیچ برهه از تاریخ کشور ما هم اتفاق نیفتاده به این شکل که این نوع مسئولیت پشتش باشه. و از طرف دیگه ببینید نظام جمهوری اسلامی قادر به مقابل رقابت نیست. اینا نمیتونستن رقابت کنن، به همین دلیل به دنبال حذف هر گونه رقیب میرن. حتی همین الان هم اینو مشاهده میکنیم، ما در درون خودشون هم به دنبال حذف رقبا میرن، حتی رقبای درونی. من همچنین تصوری که ایشون داشتن ندارم.
بسیار خب، برمیگردیم با شما صحبت میکنیم، مخصوصا در مورد چرایی این ماجرا، چرایی آغازش رو میخواستم از زبان شما که در این مورد تحقیق کردید و همون سالها رو در زندان گذروندید بشنویم و همینطور چطور دامنه تأثیرگذاری این اقدام رو ارزه بدید. باز هم بریم سراغ شنوندگانمون، نظر چند نفر از اونها رو داشته باشیم، برمیگردیم با شما دوباره صحبت میکنیم. ممنونم از شما که ما رو همراهی میکنید در برنامه ساعت ششم. شما هم میتونید بخشی از این برنامه باشید اگر که از طریق @فرداگرام پیام خودتون رو به دست ما برسونید، مثل معین که این پیام رو برای ما گذاشته.
اولا باید این حادثه تلخ و غمبار رو به شدت محکوم بکنیم. من فکر میکنم بهترین واکنش رو آیت الله منتظری انجام دادن که در همون زمان ایشون به عنوان یک وزنه بزرگ سیاسی اومدن و این جریان رو محکوم کردن و گفتن که شما عاملان این جریان در آینده در تاریخ به عنوان جنایتکار خواهید بود. با این که آیت الله منتظری میدونستن نیابت رهبری رو از ایشون میگیرن و مشکلاتی براشون پیش خواهد اومد، ولی واقعا شرافتمند بودن، انسان بزرگی بودن که در اون زمان که کسی جرأت نمی کرد جلوی فتوای آیت الله خمینی بیسته، ایشون اومدن و حرف خودشون رو زدن.
00420221122454 شماره تلفن ماست. اجازه بدید که شنونده بعدی رو به طور زنده با همین شماره تلفن تماس گرفتن روی خط داشته باشیم. آقای سید از ایران، درست میگم دوستان اتاق فرمان؟ بله. آقای سید به شما سلام میکنم و نظر شما درباره بحث امروز ما چه هست؟ شما فکر میکنید دامنه تاثیرگذاری اعدام های 67 چیست؟
سلام، خسته نباشید.
ممنونم، بفرمایید.
سلام میاد آقا.
بفرمایید، روی خط هستید.
آقا بقراتی.
بفرمایید، اگر صدای من رو میشنوید، شما الان روی خط ساعت ششم هستید. بفرمایید، ممنونم از شما.
من میخواستم بگم که این آقایان که سنگ اونها را به سینه میزنند، بهشت زهرای ما را کردن یک کشور همون منافقا. رئیس جمهور، نخست وزیر، دیوان عالی کشور، مردم، زن، بچه، اینها چه جوابی دارن که سنگ اونها را به سینه میکشن؟ آقا حمله مرصاد بعد از قطعنامه چی بوده که اینها همه زده بودن به نمیدونم خنده و رقصیدن و اینها؟ مگر اینا اهل مملکت نبودن؟ چرا خیانت کردن؟ چرا سپاه ها را بستن پوستش را کندن زنده زنده تلویزیون نشون میداده؟ حالا اینا ایرانی شدن، اینا دفاع از اونها میکنن. از اونها که اعدام شد، از اونها خائنتر همین هستن که الان از اونها دفاع میکنن. بین از این جمع با آقای بغراتی، چرا سکر اون ورش اینا نمیبینن؟ چرا یه طرفه قضاوت میکنن اینها را؟ اینها میرفتن سربازان و میگرفتن جلو عروس اون در کردستان میکشن، چرا اونها را نمیگن اینها؟ بنده خودم دو تا بچه های خواهرم در جبهه بودن، یکیشون به اندازه یک کیلو گوشت جنازش اومده اینجا، چرا اینها را نمیگن اینها؟ حالا اومدن بعد از هفت سال منتظری سوء استفاده میکنن، چرا اون موقع زنده بوده این حرفا رو نمیزدن؟ حالا که اون رفته مرده، میگن که آقای منتظری یک وزنه، دو وزنه. ما هم مردم هستیم، ما هم مردم، ما تا مریضمون نگیم دکتر نمیدونه ویزیت بکنه. به ما ها سخت گذشت، جوانها ما را اینها کشتن، باعث شدن صدام چرا حمله به ایران کرده از وجود همون منافقا.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سید عزیز که در برنامه امروز ما شرکت کردید. نظر ایشون رو هم شنیدیم. بریم مستقیم سراغ کارشناس برنامه، آقای مصداقی. صحبتهایی که آقای سید می کرد بخش عمده ای از انگیزه هایی بود که خیلی از مسئولین یا خیلی از افراد مختلف عنوان می کنند به عنوان اینکه اعدام های فراقانونی پرشمار سال 67 کلید بخوره. دوست دارم واکنش شما رو به این حرفا بشنویم.
ببینید، در هر صورت در تمام نظام‌های دیکتاتوری از چنین بهانه‌هایی و از چنین دستاویزهایی برای انجام جنایت استفاده می‌کنن. این برای اولین بار نیست چنین مسائلی مطرح میشه. ببینید، اتفاقا در گفتار خود شما در ابتدا نکات بسیار جالبی راجع به موضع آقای رفسنجانی در سال 60 در مهر ماه بود. چرا اون صحبت‌ها رو آقای رفسنجانی مطرح می‌کنن؟ دلیلش به خاطر اینه که در خاطراتشون هم هست، اونجا اتفاقا صحبتی است در درون خود نظام و آقای آیت الله مهدوی کنی، ایشون مخالفت میکنن با اعدام ها و خواستار در واقع کاهش سطح اعدام ها میشن، ولی متاسفانه آقای رفسنجانی میان در نماز جمعه اونجا مخالفت میکنن و در اونجا مطرح میکنن ترحم بر پلنگ تیزدندان، ستمکاری بابت بر گوسفندان و دستور تشدید رو میدن. و میدونید در مهر ماه سال 60 بیش از 1000 نفر، تا حالا اسامیشون منتشر شده، بیش از 1000 نفر از دم تیغ میگذرونن. این موضوعی است که در واقع از همون موقع هم ما داشتیم. میدونید، تصورشو بکنید، ما در نظام شاهنشاهی همین افراد با همین بهانه ها در نظام شاهنشاهی زندان میرفتن، در نظام شاهنشاهی در واقع حتی نخست وزیر کشور رو کشتن، حتی میدونید، ولی کن بسیاری از اونها همه زندان موندن و بعد از زندان آزاد شدن، بسیاریشون بارها و بارها زندانی شدن و حتی میدونید خیلی از اینها افتخار میکنن که اسلحه فلان رو من تامین کردم، نمیدونم، یا در واقع دستور اعدام رو فلانی داد، دستور قتل رو فلانی داد، دستور ترور رو فلانی داد، ولی میدونید همه اونا زنده هستن و حی حاضر. در ارتباط با موضوع در واقع خود اون چیزی که در بعد از انقلاب هم صورت گرفت، بحث‌های زیادی هست، ولی می‌دونیم که نظام اسلامی فقط با مجاهدین یا فقط با گروه‌های چپ که درگیر نبوده، فقط با کردها که درگیر نبوده. شما ملاحظه بکنید آقای مهندس بازرگان رو اول کسی که نخست وزیر قرآن معرفی می‌کردن به چه وضعی دچار کردن، آقای ابوالحسن بنی صدر رو که خمینی یه موقعی ایشون رو افتخار نظام اسلامی می‌دونسته، اینکه رئیس جمهوری مردمی دارن، می‌دونید به چه ترتیبی از کار برکنار کردن. و بعدها میدونید خود آیت الله منتظری رو به چه بر سرش آوردن. امروز میبینید شما آقای میرحسین موسوی و آقای مهدی کروبی که بالاترین مناصب رو داشتن، آقای رفسنجانی رو شما ملاحظه میکنید چه بر سر رفسنجانی و خانواده او آوردن. در هر صورت اونها رو هم میتونن به خیانت متهم کنن، اونها رو هم میتونن به خیانت به کشور متهم کنن. بنابراین آنچه که اینها انجام دادن در تاریخ نمونه نداره و شما میبینید هیچ کسی در نظام باقی نبوده، هیچ رئیس جمهوری، حتی آقای احمدی نژاد یارانش امروز در زندانن. خود احمدی نژاد هم در واقع با الطاف خامنه ای و اون هم به خاطر اشتباهاتی که قبلا مرتکب شده بود امروز بیرونه. آقای خاتمی همچنان ممنوع تاثیرن، ممنوع خروج از کشور هستن، کشوری که حتی به خودش رحم نکرده. سعید امامی رو به اون ترتیب سعید جان رو کشتن و بسیاری رو در نظام اسلامی از دم تیغ گذروندن. هنوز شکنجه های فیلم های شکنجه همسر خانم همسر آقای سعید امامی و خانم فهیمه دوری نورگورانی در روی اینترنت هست، میتونید نگاه کنید، میتونید بازجوهای خودشون رو، میتونید ماموران امنیتی خودشون رو که دارن شکنجه میکنن میتونید رو اینترنت ببینید. اینا فیلمایی که اینها تهیه کردن. پس موضوع فقط در سطح مجاهدین یا موضوع در سطح فدایی ها نیست، موضوع در سطح گروه های چپ نیست، موضوع در سطح کردها یا هموطنان عرب ما یا بلوچ ما یا ترکمن ما نیستش. شما میبینید در اولین روزهای انقلاب، اولین ماهای انقلاب، 4 نفر از ترکمن ها رو دستگیر میکنن و بعد اونها رو بیرحمانه میکشن. محسن رفیق دوست اونها رو دستور کشتارشون رو میده و از طریق حکمی که آقای خلخالی میدن، خلخالی اون موقع تکذیب میکرد، میگفت هر کسی این کارو کرده جنایته، ولی بعد اینو افتخار کردن تو مجلس. همه میدونستن، همه نشسته بودن و هی حاضر. در ارتباط با موضوع جنایت، اینو من نمیگم، اینو آیت الله منتظری میگن، میگن بزرگترین جنایته. این رو من راجبش نمیگم، آیت الله منتظری میگن که به خمینی اطلاعات شما، اطلاع دقیق دارم که روی ساواک رو سفید کرده. اینا در واقع یک مرجع تقلید داره میگه، یک مجتهد مسلمه که با معیارهای خودشون هست و اطلاعات دقیق داره میگه. میگه در زندانها دختران ما رو تصرف کردن، میگه تجاوز کردن، میگه دخترانی رو دیده که بیمار روانی هستن، میگه دخترانی رو دیدن. ببینید اینها در واقع چیزایی نیست که من بگم یا همسال من مطرح کنن، اینها گزارشات درونیه. و خب میبینیم حتی این نظام نظامیست که به احمد خمینی رحم نمی کنه، او رو بیرحمان از درمیدیم.
ممنونم از شما آقای مصداقی عزیز، متشکرم از شما. البته این داستان آقای خمینی در حاله ای از ابهام قرار داره، بحث امروز ما هم نیست، حالا نمیخوایم بحث رو یه مقداری دور بکنیم از تمرکز. متشکرم از اینکه همراه ما هستید آقای مستاقی. باز هم برمیگردیم صحبت میکنیم با شما، اجازه بدید که باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بشنویم از خانم آرزو که روی خط ما هستن. سلام میکنم به شما خانم آرزو عزیز و نظر شما چه هست در مورد اعدام‌های 67؟ نظرات متفاوت رو تا اینجا شنیدید.
سلام، عصر شما بخیر باشه. بله، نظرات بسیار متفاوت بود، از بسیار موافق تا بسیار مخالف.
شما
من کلن با اعدام مخالف هستم در هر شکلش، حالا فرقی نمی کنه چه کسانی باشن که کار سیاسی می کنن، چه کسانی باشن که به هر عنوان دیگه حکم اعدام براشون صادر شده باشه. این در مرحله اول. مرحله دوم این هستش که کلن کسی که کار سیاسی انجام میده، به خصوص در ایران، چند مرحله داره. یکی اعتقاد عمومی هستش، من به یک مسئله اعتقاد دارم، روشم پافشاری میکنم. یه وقتی هستش که نه، از یک اعتقاد صرف بیشتر میگذره و برای اینکه این رو ثابتش بکنن دست به عملیات‌های متعددی میزنن. حالا این عملیات‌ها میتونه در حد یک برگزاری مثلا نشستای آگاهی رسانی باشه یا به صلاح عملیات‌های نظامی، که هر کدوم اینها یک درجه از اعتقاد به اون ایده و نظر رو میخواد، به اون ایدئولوژی رو میخواد. خب در سال 60 من اون موقع کلاس شاید دوم یا سوم راهنمایی بودم، سن زیادی نداشتم، ولی کاملا به خاطر دارم که اون به صلاح تظاهرات ها یا برخوردهایی که توی خیابونای تهران میشد، بالاخره انفجارهایی که اتفاق می افتاد، اتوبوسهایی که منفجر می شد. ببینید اینها همش نشون دادن مخالفت بود، ولی از یک طرف به حق هر کسی هستش که عقاید خودش رو ابراز بکنه.
الان من یه مقداری اگه بخواید اگر اینو جمع ببندید، منظورتون چی هست؟ یعنی اون اتفاقات وقتی در اون سطح مبارزه مسلحانه صورت میگیره، انفجارها
میفته به کسانی اجازه میده که به خودش برای خودشون چنین حکمی رو صادر بکنن؟
آیا این اجازه داده میشه واقعا بعد از این که شما بگید مثلا عملیات تروریستی صورت بگیره یا هر اتفاقی از این دست، عملیات مرگبار صورت بگیره، آیا این مجوزی هست برای حکومت مستقر که بخواد به عنوان مثال اعدام‌های فراقانونی رو کلید بزنه؟
عرض کردم من کلن با اعدام مخالف هستم، ولی اینکه بخوان این به صلاح مسببین همچین برنامه هایی مجازات بشن، در همه دنیا وجود داره و هست. و الان مثلا شما فرض بکنید با کسی که توی
ما درباره
عملیات تروریستی رو انجام
ببینید، ما داریم نه شما اجازه بدید کردن. ما داریم الان صحبت میکنیم درباره صدها به روایاتی هزاران اعدامی بله. که به طور فراقانونی خارج از پروسه قانونی و حقوقی صورت گرفته، نه حالا
من کلن با این مسئله مخالف هستم. چون هیچ روند قانونی درش اجرا نشده. اینکه یک نفر شب بخوابه صبح بلند شه بگه خیلی خوب 100 نفر رو بکشین برای خاطر اینکه فلان سال مثلا فلان کار کردن، نه اصلا تحت هیچ شرایطی هیچ عقل
ولی میگید که این بهانه میگید که اون بهانه رو میتونه مهیا بکنه برای حکومتی که حالا با ابعاد و تعاریف حکومت جمهوری اسلامی که کار خودش رو شاید بخواد توجیه بکنه اینجور برداشت میکنم. خانم آرزو اجازه بدید که من با شما در اینجا خداحافظی بکنم، چون دوستان دیگری روی خط هستن یا پیام دادن برای ما که صدای اونها رو هم بشنویم. از شما تشکر میکنم که در برنامه ما شرکت کردید. تکرار میکنم شماره تلفنمون رو 00420221122454 بشنویم از یکی دیگر از شنوندگان رادیو فردا که با @فردگرام تلگرام تماس گرفته و ریشه خشونت رو این شنونده ما، این مخاطب ما در اسلام جستجو کرده.
سلام دارم، نصرت هستم از استان ایلام. به نظر من این زیاد چیز عجیبی نیست، اینکه آقای خمینی اینم کشدار میکنه یا گفتن که کاری نکنید که بازرگان را هم مسلمان ندانم. اینا بستر فکرشون اندیشهشون اسلامه. خود اسلام، دین اسلام دقیقاً همین هست. خود قرآن رفتار پیامبر همین جوری بود دیگه. قبیله بنی هاشم بنی قریش رو کافر میدونستند. یعنی اونها نمیگفتن مخالف سیاسی، اونها گفتن کافر، یعنی کسی که اصلا حق حیات نداره باید بمیره. امروزه در فرهنگ سیاسی امروز میگن مخالف سیاسی اپوزیسیون، ولی اونا گفتن کافر هستش. این خشونت در دین اسلام هستش و اونها دقیقا دارن اونو پیاده میکنن. میگه دین من کامل است. تو وقتی میگی دین من کامل است، پیامد داره. پیامدش اینه که هر دینی غیر از دین من محکوم به فناست، من باید با اون مبارزه کنم چون من کامل ترینم. خودش داره میگه، قرآن داره میگه، میگه این کامله، پس هر چیز دیگه که در برابر من هست باید نابود بشه، چه حزب باشه، چه شخص باشه، چه روشنفکر باشه.
بسیار خوب، این هم نظر یکی از دوستان ما بود، یکی از شنونده های ما. شما هم میتونید به @فردگرام پیام خودتون رو بفرستید و در برنامه ما شرکت بکنید، صدای شما در برنامه پخش بشه. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و برگردیم سراغ آقای مصداقی. بشنویم از بهزاد که اعتقاد داره اتفاقی که افتاده جنایت علیه بشریت هست.
در خصوص کشتار سال 1367 به طور خاص و کلیه اعدام‌های غیرقانونی و جنایات جمهوری اسلامی در طول دهه 60، خدمت شما عرضم که یک نسل کشی بوده و این جنایت حکومت در ردیف جنایات علیه بشریت قرار میگیره و همونطور که برای سران حکومت نازی در آلمان دادگاهی تشکیل شد و در مورد جنایاتشان در حق یهودیان تحقیقات به عمل آمد و دادگاه حکم داد، همین دادگاه با همین مضمون حقوق بشری، یعنی جنایت علیه بشریت، برای عاملان و آمران و اجرا کنندگان این حکم باید تشکیل بشه و عنوان حقوقیش جنایت علیه بشریت باشه.
بسیار خوب، این هم نظر این دوست ما بود. شما هم همونطور که گفتم میتونید نظرتون رو با ما و مخاطبانمون به اشتراک بگذارید. آقای مصداقی، درباره چرایی ماجرا تا حدی صحبت کردیم، در جواب آقای سید شما اشاراتی داشتید، میشه دقیق تر بگید از نظر شما یه مقداری، اگر به طور متمرکز بخوایم صحبت بکنیم، چه شد که این تصمیم واقعا گرفته شد؟ آیا صرفاً به خاطر حالا عملیات فروغ جاویدان و مرساد بود یا مثلا دلایل دیگری شما میبینید توش؟
ببینید، تصمیم گیری راجع به کشتار زندانیان سیاسی از سال قبل در دستور کار بود، موضوع جدیدی نبود که خلق الساعه باشه. نه این، بلکه دیگر مشکلات نظام اسلامی هم مد نظر بود. توجه داشته باشیم که اینها متوجه بودند که آقای خمینی وضعیت جسمی مناسبی ندارن و میخواستن مشکلاتی رو که دارن با توجه به حضور ایشون حل کنن. یکی از این مشکلات پایان جنگ بود، یکی رابطه با امریکا بود، یکی حل و فصل مسئله رهبری بود، یکی مسئله زندان ها بود. ملاحظه میکنید که در اون سال در واقع همه مشکلات رو حل کردن و فقط مسئله ایران و امریکا باقی موند که هنوز هم به عنوان یک استخون لای زخم هست و موضوع لاینحلی باقی مونده. اتفاقا بعد از میتونم بگم تو تابستان سال 66 همه چیز تو زندان ها تغییر کرد، برخورد نظام متفاوت شد، این رو صراحتا هم مطرح میکردن. این بعد از تشکیل ارتش آزادی بخش در خاک عراق توسط مجاهدین بود، این رو هم اون موقع میگفتن. منتها در آذر ماه سال 66 و دی ماه یک تقسیم بندی در زندان گوهردشت صورت گرفت، با همه زندانیان تک به تک صحبت کردن و برخورد کردن و یک بر اساس هم حکم و هم وابستگی گروهی، یعنی مسلمان و غیر مسلمان، چپ و مجاهد، بندها رو تقسیم کردن و میزان محکومیت افراد. کسانی که حبس ابد داشتن رو به اوین منتقل کردن. این اتفاقات بود در سال 67 به خصوص در فروردین ماه، نشانه های این تشدید شده بود یا مطرح می کردن. حتی یکی از زندانیان، پسر آقای مقبلی، عزت الله مقبلی، پسر ایشون رو بردن به کمیته مشترک، در اونجا بهش گفته بودن ما برای تصفیه خونین می آیم. و تاکید کرده بودن، ولی اون موقع کسی این رو باور نمی‌کرد یا نمی‌تونست این رو بفهم کنه. حتی در 27 اردیبهشت ماه سال 67 هم در بند ما و در بند پایین ما در گوهردشت جستجو کردن، گشتن، تفتیش کردن و بعد حتی خود مسئول امنیتی زندان گفت اگر دستور به من بدن ما یکی نارنجک تو سلولاتون میندازیم. و نماینده آیت الله منتظری در امر زندان ها زنده یاد حسین علی انصاری نجف آبادی، ایشون هم در سال 67 به اوین اومدن، در اردیبهشت ما 5 نفر از زندانیان منتخب زندان رو که بند 1 رو بردن بهشون صحبت کردن، گفتن بچه ها اینا توطئه دارن، من به خاطر اینکه شما از موازتون پایین بیان این حرفا رو مطرح نمی کنم، اینجا نمایشگاه گذاشتن، دارن مسئولین رو میبرن میارن و توطئه‌ای دارن، کوتاه بیایید یا در واقع اقدامی نکنید که اینها بهانه دستشون باشه، اینا توطئه دارن. اینو در 27 باز میخوام در اردیبهشت ماه سال 67 گفتن و حتی در خرداد ماه سال 67 من رو با تعدادی دیگری زندانیان رو که حاضر نشدیم، وقتی یک زندانی رو به شدت شکنجه کرده بودن و میخواستن از اون مصاحبه بگیرن، اتفاقا این زندانی محمود آرمین برادر محسن آرمین بود که امروز یکی از اصلاح طلبان نظام هست، او رو به شدت شکنجه کرده بودن و میخواستن ازش یک انزجارنامه بگیرن، ما رو بردن اونجا یه مثلا تماشا کنیم که ما اعتراض کردیم، ما رو زدن لط و پار کردن در حالی که ما رو با کابل میزدن. عرب دادیار ناظر زندان گفت بذارید امام فتوا بده بهتون نشون بدیم، فکر میکنید قضیه به اینجا حل میشه؟ ما رو به انفرادی بردن، ملاقات ما رو قطع کردن. ما تو اونجا وقتی با هم تماس میگرفتیم میگفتیم میخوان چیکار کنن، ما فقط یه مصاحبه نشستیم، اونم اجباری بوده، ما نمیخواستیم بشینیم، کاری که نکردیم. حالا هم ملاقاتمون قطع، همین داستانایی که سرمون اومده اینها، پس بالای این مرگ دیگه و ما نمیتونستیم اینو بفهمیم که اتفاقا مرگه و اتفاقا اینا به دنبال گرفتن فتوا از خمینی هستن. عملیات فروغ جاویدان یا همون در واقع مجاهدین در تیر ماه یا در مرداد ماه، سوم مرداد ماه صورت دادن، بهانه شد در واقع، چون به نظر من مسئله یه چیز مهمتر
به زعم شما، یعنی این یک روندی بود که از پیش کلید خورده بود ولی اون بعد بهانه شد برای اینکه مسیر تصمیم گیریش رو هموار بکنه.
98 مهمتر بود. ببینید پذیرش قطعنامه 598 مهمتر بود. نظام اسلامی میدونست وقتی مذاکرات شروع بشه امکان چنین کشتاری بعدش دیگه نیست، چون هیئت‌ها میرن و میان یا اینا تصور میکردن، چون پای سازمان ملل به کشور باز میشه، پای هیئت‌ها باز میشه، یک فرصت کوتاه برای انجام این جنایت داشتن. کما اینکه مجاهدین هم در همین رابطه بودن، اونا هم میدونستن دیگه نمیتونن عملیات کنن، اونا هم میدونستن دیگه مرزها بسته میشه، اونا هم میدونستن دیگه در واقع به نوعی پایان داستان ارتش آزادی بخش هست. به همین خاطر اونا هم تصمیم گرفتن که با عجله عملیات کنن و عملیات به زعم خودشون آخر رو انجام بدن، چیزی که مد نظر نداشتن اون موقع. نظام هم مجبور بود که تصمیم بگیره برای کشتار و تصمیم گرفت برای کشتار، ولی این از سال قبل برنامه‌ریزی شده بود.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای مصداقی عزیز. بازم برمیگردیم صحبت میکنیم با شما. بله برمیگردیم بازم صحبت میکنیم. جناب مصداقی، دوستان پشت خط منتظر هستند، اجازه بدید که آقای علیرضا رو روی خط داشته باشیم. آقای علیرضا عزیز سلام میکنم به شما و نظرتون کوتاه در مورد موضوع برنامه بشنویم، بفرمایید.
خسته نباشید. نظر من در این مورد اینه که یعنی فراتر از اینه، این اولا اون کسانی که این حاکمیت رو برقرار کردن تو این مملکت مقصر اصلی اونا هستن و بعدش هم خود خمینی از نظر من اصلا تو این حسابا نبود. اون بنده خدا سن سالش بالا بود، بالاخره مقدر آلزایمر بود، تو فکر خودش میخواست حاکمیت جهان رو دست بگیره. او حتی میگفتش که ما نه تنها کشورهای اسلامی بلکه کشور اسلامی هم باید
به نظر شما کار کی بوده؟
اینا همون کسانی که الان حاکم هستن، حاکمی رفتن جلی و خود خامنه ای، اینها به سبب به او تحمیل کردن که این فتوا رو این برنامه رو، چون مخاطب بعد از او خیالشون راحت بشه، چون مخالفان اینا نمیتونستن از در منطقی جواب بدن. اینا کسانی بودن که مثلا آدمای مثل احسان طبری و کیانوری اینا اومده گفتن ما با خوندن یک کتاب مطهری متحول شدیم خیلی راحت، و بسیاری از همین هم تو زندان ها اینجوری بودن. منتها وقتی که مطمئن بودن، حتی سوال آخر ازش میکردن که آیا شما قبول داری یا نه، این فکر این طرز فکر رو قبول داری یا اصرار داری، با همون شرایط بدون اینکه مبارزه مسلحانه کرده باشن فکرش اگه اونجوری بود حکم داد. حتی من شنیدم یک موردی بود که وقتی گفتم چند تا سوال میکردم گفتن شما از این اتاق از این در برو بیرون. اونایی که به اصطلاح از نظر اینا اصلاح نشدن گفتن از این در.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای علیرضا. از شما متشکرم. متاسفانه وقت زیادی نداریم تا پایان برنامه. اجازه بدید که صحبت خانم سارا رو هم بشنویم که از طریق تلگرام با ما تماس گرفته.
در مورد تأثیری که اعدام‌های سال 67 در این چندین سال بر روی حکومت داشته، فقط میشه اینو گفت که تأثیرش آنچنان بوده که بعد از این اتفاق هر آدمی، هر مسئولی، هر انتخاباتی و هر اتفاقی که خواسته بیفته، همه نگاه ها سمت این رفته که این آدم چقدر دست داشته در اون جنایت. یعنی حتی آدم هایی که هستن هنوزم تو این نظام فعالیت دارن، اونا هم سعی میکنن از این اتفاق خودشونو دور نگه دارن و تقصیر رو به گردن دیگری بندازن و یه لکه ننگی و یه حفره عظیمی در حکومته که نمیشه بی تأثیر دونستش و نمیشه راحت هم ازش گذشت.
بسیار خوب، صحبت‌های سارا بود. آقای سیامک رو روی خط داریم، ولی خیلی کوتاه. آقای سیامک، در حد چند ثانیه، بیشتر وقت نداریم نظر شما رو بشنویم. بفرمایید.
به عرض ادب و احترام خدمت شما و مهمانان گرامی برنامه‌تون، این فاجعه سال 67 چهره زشتی رو از این رژیم به نمایش گذاشت. هر انقلابی فرزندان خود چه می‌خوره، حالا سازمان اعضای سازمان مجاهدین باشن یا هاشمی رفسنجانی باشه، این اگر پیگیری های آیت الله منتظری نبود، خیلی از اینا، بیشتر اینا کشته شده بودن. مسئله توابین ما یادمون میاد که بیشتر از اینا رو عبردن. خود تز آقای منتظری بود که اینا جز توابین باشن، نه که تلویزیون نشون میدادن.
بسیار خوب، ممنونم از شما آقای سیامک عزیز. عذرخواهی میکنم که وقت بیشتری نداریم. آقای مستاقی، در انتهای برنامه هستیم، حدوداً 2 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه. میخواستم در مورد دامنه تأثیرگذاری اعدام‌های 67 از یک طرف روی جمهوری اسلامی حکومت و از طرف دیگر روی بدنه اپوزیسیون به طور خیلی مختصر اگر اشاراتی بکنید ممنون میشم.
در هر صورت تأثیرات بسیار بسیار عمیقی داشته. نمونه یکی که موضوعی که خواستم خدمتتون بگم اینه که اعضای هیئت کشتار تماما در نظام اسلامی ارتقاء مقام گرفتن توسط شخص خامنه‌ای، برخلاف اون چیزی که آقای میرحسین موسوی هم در نوارشون میگم، اگر خامنه‌ای مخالف بود و میگفت غیری بر روی نظام ریخته شده یا یک آب سیاهی ریخته شده، این گونه نیست. به خاطر اینکه کسانی که در واقع مسبب این کشتار بودن تماما در حکومت ایشون ارتقاء مقام گرفتن، به خصوص آقای رئیسی. شما میدید آقای رئیسی اتفاقا در هیئت بود، نقش تعیین کننده ای داشت، چون مسئول به اصطلاح گروهک های سیاسی در داستانی انقلاب بود و متأمین کرج رو هم.
حالا تأثیرش رو خود حکومت چی بوده آقای مصداقی؟ تأثیر این اتفاق روی مسیری که حکومت جمهوری اسلامی پیموده چی بوده به نظر شما؟
ببینید، خشونت رو تشدید کرده. نظامی که میتونه در طرفت العینی کسانی که کوچکترین مشارکتی در هیچ مسئله ای ندارن اینها رو دم تیغ بگذرونه، این نظام میتونه هر کار دیگه ای رو بکنه. شما الان ملاحظه کنید امروز با مسائل مشکلاتی که جامعه درگیر هست، چه کسی میخواد حلش بکنه؟ خب این مشکلات رو میخواد آقای پور محمدی حلش بکنه. پور محمدی نقش مستقیم در کشتار
این بخش صحبت
داره حل میکنه.
آقای مصداقی، این بخش صحبتتون رو فهمیدیم، فقط برای اینکه اشاره‌ای هم داشته باشیم، به نظر شما تأثیری روی اپوزیسیون حکومت جمهوری اسلامی هم داشته این اتفاق؟
عرض میکنم خدمتتون، ببینید اتفاقا فاصله عمیقی بین نسل‌ها ایجاد کرده. ما مشکل بزرگی که جامعه ما داره فاصله بین نسل‌هاست. بعد از کشتار دهه 60، مهاجرت‌های تبعید و مهاجرت گسترده‌ای که صورت گرفت، می‌بینید اساسا جامعه خالی شده، پتانسیل عظیمی از جامعه خالی شده. در کشتار 67 بخش زیادی از زندانی‌ها اعدام شدن و این در واقع خالی شدن جامعه است، پتانسیل جامعه رو می‌گیره و فاصله بین نسل‌ها ایجاد کرده، دره عمیقی است و نظام جمهوری اسلامی به تصور خودش آینده خودش رو بیمه کرده با توجه به این قتل عام یا این خالی کردن عرصه از مخالفین. این مشکلی است که هنوز هم جامعه ما باهاش درگیر است.
خب ممنونم از شما آقای ایرج مصداقی که پیوستید به برنامه ساعت ششم امروز همراهی کردید ما و شنوندگانمون رو در این برنامه. از شما تشکر میکنم دوستانی که در حدود یک ساعت گذشته همراه بودید با برنامه ما، ما رو گوش کردید، نظر دادید در برنامه. شما میتونید همچنان نظر خودتون رو به دست ما و همکارانمون برسونید. شماره تلفن پیامگیر ما که در 24 ساعت شبانه روز پذیرای صحبت‌های شما هست، شمارش از 00420221122112. باز هم تکرار میکنم، اگر بیشتر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام پیام خودتون رو به راحتی به دست ما برسونید. در سایر بخش‌های خبری ما هم پخش میشه این پیام‌ها. میتونید از طریق شناسه @فرداگرام پیام خودتون رو به دست ما برسونید، پیام صوتی خودتون رو. اگر روی وبسایت رادیو فردا برید مطالب متنوعی میتونید در مورد همین مسئله پیدا بکنید و مطالعه بکنید. تا دقایقی دیگر فایل صوتی این برنامه هم روی وبسایت قرار خواهد گرفت.
این صدا صدای رادیو فردا است.
همدرد ای عشق، با تو درمان یافت این دل، خانه‌ات جاوید آباد، از تو سامان یافت این دل. ای سراپا عاطفه، جز یاریت یاری ندارم، ای کلامت شد بوسه، بی تو غم خواری ندارم. آسمان خانت یک کهکشان رنگین کمان است، آن نگاهت روشنی چون نو عروس آسمان است. زندگانیت ترانه، گریه هایت عاشقانه، واژه هایت ساده گویی، گفتگوی کودکانه. دیدگانت بام دادن، عشقایت چشم ساران، چهرت رنگ سپیده، گونه هایت لال زاران. سوانت آبشاران، زلف جنگل زیر باران، هیکرت آمیزه از عطر پاک گل عذاران. با تو ای همدرد ای عشق، با تو باران در بهاران، مثل یک قطره تو دریا گم شدن در جمع یاران با تو ای همزاد همدل با تو هم بی باده مستم سر نپیچم هرگز از آن عهد و پیمانی که بستم ای سراپا بی نیازی در کنارت بی نیازم با تو رودم با تو ابرم هم نشیبم هم فرازم آب و خاک و باد و آتش خانه در تو جمله در تو مهر و کین و خشم و بخشش جام در تو سر به سر تو آفتاب آسمانی بی نهایت بی کرانی دشمن سردی و ظلمت روشنی بخش جهانی آفتاب آسمانی بی نهایت بی کرانی دشمن سردی و ظلمت روشنی بخش جهانی.